أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ورحمة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخوند قدس سره در بیان موضوع اصول فرمود که موجبی برای تعیین اصول در خصوص ادله اربعه نیست، چه ادله رو با فراغ از دلیلیتش بخواد موضوع فرض کنیم که بحث از حجیت درش فرض نشه، بلکه دلیلی که حجیتش مفروضه اون موضوع باشه و عوارض اون ملاک مسائل علم اصول میخواد قرار بگیره، یا ذوات ادله با قطع نظر از دلیلیت به نحوی که بحث از حجیت اون چه دلیلیتش ثابت نیست هم داخل در بحث باشه. شق اول که بعد از فراغ از دلیلیت باشه که ایشون قبلا متعرض شد، بحث منتهی شد به شق ثانی که اگر ادله به ماهی ادله نه، بنابراین که مثل سنتی که محط بحثه شامل خبر حاکی از سنت هم هست و منظور از سنت خصوص قول معصوم نباشه که دلیلیتش مفروضه، چون اگر خصوص سنتی که دلیلیتش مفروضه موضوع بخواد فرض بشه که حجیت اون بحث کلامیه، ایشون فرمود بحث در خبر از عوارض سنت نیست، از عوارض خبره. ولی شما میگید حجیتی که در محط بحث مفروضه نسبت به سنته، باید سنت اعم از قول واقعی معصوم فرض شه تا بحث از حجیت بحث کلامی نباشه، بلکه بحث اصولیش همون قضیه حجیت و عدم حجیتش فرض بشه به اینه که خبر منظور به سنت باشه، نه مقصود از سنت قول واقعی معصوم باشه. اگر اینه، مرحوم آخوند فرمود بسیار خوب، مشکل ما در بحث خبر واحد و بحث تعادل و تراجی عامه مباحث تعادل و تراجی حل میشه و بحث در اینها از عوارض سنت به معنای خبر و احد الخبرین خواهد بود، ولیکن مشکل دیگری در بین باقی میمانه و اون این که جمله ای از مباحثی که در اصول طرح شده به عنوان مباحث اصولی مثل دلالات از قبیل ظهور امر و نهی و عموم و خصوص و همینطور استلزامات عقلیه، این مباحث باید از علم اصول خارج باشه. چرا؟ چون بحث در اینها از عوارض سنت به معنای حتی خبر نیست. بلکه عامه، شما بحث میکنید از ظهور عمد در وجود، منظورتون ظهور خصوص امر وارد در خبر، خبر زراره حاکی از امام نیست، بلکه بحثتون از ظهور به حسب عرف عام ولو در غیر شرعیات از قبیل کلمات صادر از موالی عرفی، و اگر ظهوری رو برای وجود نسبت به امر اثبات میکنید، نه به نقطه ورودش در کلام معصوم، نه به نقطه ورودش در خبر حاکی از سنت، بلکه به نکته این که وضع عام اینه و شارع هم رویه خاصی نداره، نتیجه این میشه که پس بنابراین امر در کلام معصوم هم محمول بر وجوب و حجت بر وجوب و الزام خواهد بود. و کدر نه و کدر عام و خاص و کدر مطلق و مقید و کدر مشتق، تمام مباحث الفاظ که بحث در اونها از ثبوت ظهور و دلالت، لازمش اینه که از مباحث اصول خارج بشه، چون ترتب اینها اختصاصی به قضیه سنت به معنایی که گفته شد که عبارت از خبر نداره، بلکه در غیر اون هم جاری و همینطور استلزام تفصیل
نداره.
میدونم استلزام تحریه اختصاص داره به عوامل شرعی، به احکام شرعیه، یعنی مثلا ملازمه بین وجوب شیء و وجوب ذی المقدمه فقط مربوط به تکالیف شرعیه است. در تکالیف موالی عرفی پدر به فرزند چیزی میگه، وجوب شیء مستلزم وجوب مقدمه اونجا نیست. اگر گفته شد امتناع اجتماع امر و نهی، فقط در عوامر و نواهی شریعت پدر به بچهش هر کاری میخواد بکنه بگه بچه بکن نکن، چکار نداره. پس باز ترتب استلزامات عقلی هم به واسطه اعم شد و اختصاصی به خصوص سنت و شرعیات نداره. این اشکالیه که مرحوم آخوند قدس سر رو به این فرض تقدیر مطرح فرموده. به نظر پر واضحه که مرحوم آخوند نمیخواد این اشکال رو اولا مختص فرض اخذ سنت به معنای ما یا امور خبر، این اشکال رو علاوه این تقدیر خاص فقط وارد نمیدانه. بله در این فرض این اشکال باقی میمانه که انه در فرض قبل که سنت به معنای قول معصوم بود، اونجا همین اشکال وجود داشت. اگر سنت عبارت از قول معصوم، قول واقعی معصوم باشه، باز قضیه ظهور که محط بحثه اختصاصی نداره. ظهورات به اون جایی که در کلام معصوم فرض بشه و لذا دلالت قضایا و ظهور قضایا به ملاک وضع عام، این مبنای اثبات دلالت کلام معصوم هم خواهد بود. این که مرحوم آخوند فرمود علا تقدیر این که سنت به معنای خبر باشه نه به معنای قول واقعی معصوم، فرمود که این اشکال، اشکال دلالات و ظهورات و این که ترتب اینها به واسطه اعمه، این اشکال اینجا باقی میمانه، نه اینکه این اشکال منحصرا اینجا وارده و در اون فرض دیگر این اشکال اصلا وجود نداره. منتها چون در اون فرض اشکال جدیتری وجود داشت، چون شما سنت رو به معنای قول معصوم گرفته بودیم، ما میگفتیم اصلا خلاصه مباحث جدیه مثل همونایی رو که ازش تعبیر میشه به یک تعبیری سنت، همونا هم از اصول خارج میشه تا چه برسه مباحث دلالات. یعنی بنابراین که سنت به معنای قول معصومه، خب شما چیزی برای اصول باقی عبارت اخرای میشه، چیزی برای اصول باقی نگذاشتید. چون اگر برای اصول مثل قضیه این مباحث الفاظ که علا کل تقدیره خارجه، چرا خارجه؟ چون ترتبش واسطه عامه میمونه. فقط حجیت مثل قضیه خبر و احکام تعادل و تراجی، اونا هم با تخصیص سنت به قول واقعی معصوم اونا هم تاروندید. خب چیزی دیگه در اصول باقی نمون. منظور اینه، نه اینکه بنابر این که مراد از سنت ما یعم الخبره فقط این اشکال استلزام خروج مباحث الفاظ و دلالات پیش میاد، خروج این علت تقدیر اینه، خروج این مباحث سنت چه به معنای قول معصوم قول واقعی، چه به معنای ما یعم الخبر الحاکی باشه، خروج اون مباحث که مفروضه. منتها اگر بگید سنت قول معصوم علاوه بر خروج اونها، خروج مثل خبر واحد و تعادل و تراجی هم اتفاق میفته و دیگه نه مباحث الفاظی برای اصول باقی میمانه نه مباحث حجج. ولی اگر قائل شدیم به این که سنت عبارت از خبره نه خصوص قول معصوم، خب بحث خبر واحد، بحث تعادل و تراجی، اینا بر اصول میمانه، ولیکن در این حال نمیتونه مشکل خروج مباحث دلالات الفاظ و استلزامات عقلی رو حل کنه. پر واضحه که برای مفهوم قدس سر رو منظورش این باید باشه، نه تخصیص اشکال استلزام خروج مباحث الفاظ به مبنای این که مراد از سنت خبر باشه. خب این مطلب اول در رابطه با این که دیگه به مرماخون اشکال نخورید، پس بنابراین یا مرماخون این اشکالی که شما داری میکنی یا قبلا بود اشکال استلزام و خروج مباحث الفاظ رو مبنای این که سنت به معنای قول معصومان باشه وجود داشت، چرا اونجا دم ازش نزدی؟ که انهو عبارت مرماخون مهمه اینه که این استلزام مبنی بر این مبناست و اما مبنای دیگری که اول ذکر کرد این معذور درش نبود، نه این اشکال به مرحوم آخون وارد نمیشه، چون خیلی روشنه که این قضیه استلزام اختصاصی به این مبنا نداره. برای یقا فلبین مطلب دیگری که در کلام مرحوم آخون باقی میمانه و اون این که خب مرحوم آخون میگه خروج مباحث الفاظ و حتی غیر الفاظ بر مبنای این که مراد از سنت خبر باشه نه قول واقعی معصوم، خبر حاکی و مشکوک الصدور باشه، ایشون فرمود بنابراین لازمش اینه که مباحث الفاظ عموما خارج بشه، چون بحث از دلالات ترتب اینها به واسطه اعمه، یعنی اختصاصی به موارد اخبار و کتاب نداره، بحث از دلالت امر و نهی و عموم و خصوص نه به ملاک ورودش در خبر و کتابه، بلکه به ملاک دلالت عامه و لذا اختصاص نداره. و این کان الذی یهم الاصولی حیث ورودش در کتاب و خبره، حیث ورود الفاظی از قبیل اوامر و نواهی در کتاب و سنت منشأ عنوان کردن این مباحث در اصول یهمه این جهت، ولیکن این آثار ظهور هم در وجود لا یختص به خصوص این قضایا کتاب و سنت و ترتبش بر کتاب و سنت به واسطه اعمه نه به واسطه مساوی، ولذا گفته میشه در اقاریر که دیگه کتاب و سنت نیست، ظهورات عموم اطلاق مفاهیم در اونام جاری میشه، در اوقاف، اوقافی که انشاء شده چه کتابتن چه لفظن، اینها اختصاص نداره به خصوص ورودشون، این الفاظی که گفته میشه ظهوراتش اونجایی که در خصوص روایات متضمن حکم کلی و آیات متعرض احکام شریعت، ولذا حتی آیات غیر مربوط به احکام که دیگه فقه نیست، این اصول اصول فقه دیگه، والذی یهم اصولی، تعرض به این مباحث به لحاظ انتباقش در فقه دیگه، چون قضیه تدوین قواعد استنباط احکام شرعی، قواعد دخیل در رسیدن به احکام شرعی اینه، ولیکن شما این از این قواعد در تفسیر هم استفاده میکنید، در علم اخلاق هم استفاده میکنید، یعنی در روایات اخلاقی که دیگه اونا اختصاصی به فقه نداره بلکه خودش علم دیگریه، اونجا هم استفاده میکنید، در مباحث کلامی که دیگه اصلا ربطی به سنت به این معنای اصطلاحی نداره، اینکه ظهور روایات در مباحث کلامی در معارف و از همین قواعد لفظی شما استفاده میکنید، پس ترتب این آثاری که فرض میشه به واسطه اعم، نه اختصاص داشته باشه اینها به خصوص ما ورد فی الکتاب و سنه در رابطه با فقه. خب اگر این شد، خب این اشکال برمیگرده با اون این که آلون ضابطه علم رو گفتن ما یبحث فیه از عوارض موضوع ان عوارضه ذاتیه، بعدم گفتن منظور از عوارض ذاتیه یعنی ما یعرضه بلا واسطه، و بعدم گفتن منظور از بلا واسطه یعنی اینکه باید به صورت مساوی باشه، به واسطه اعم نباشه، ولذا آثار مترتبه به واسطه اعم مسائل علم محسوب نمیشه، و به همین دلیل شما میبینید منطق جزء علم اصول فقه نیست. چرا؟ چون منطق اختصاصی به اصول فقه نداره، در غیر اصول فقه از هر علمی و در هر محاوره‌ای از منطق استفاده میشه، فقط فقیه در مقام استنباط حکم از منطق استفاده نمیکنه، گو اینکه او هم استفاده میکنه اما فقط او استفاده نمیکنه. منکر مبدع در محاوراتش هم او هم از منطق استفاده میکنه، از علم منطق، و رضا منطق ضمن اینکه در اصول به کار گرفته میشه و استنباط احکام شرعی مبتنی بر طرق و وجوه استدلالی که و قواعد منطقی که مبنای استدلال درسته، اما در این حال هیچ کسی منطق رو جز علم اصول نیاورده. چرا؟ برای اینکه ترتب اون ترتب استنباط بر اینها به واسطه عامه، یعنی درسته اینها دخیله در استنباط اما دخلش در استنباط اختصاصی به فقه نداره، اصولی قواعدی رو متعرض میشه که فقط در راستای استنباط احکام فقهی، و اما قواعدی که مشترکات بین مسیر استنباط فقه و غیر اونه اصولی متعرض میشه، ولذا میبینید اصولی متعرض قواعد عدمی نمیشه، فاعل مرفوعه، مفعول منصوبه، دیگر قواعد نحوی، صرفی متعرض اینا نمیشه. چرا؟ چون اینا علم مستقلی هست، ترتب اثر به واسطه عامه، اختصاصی نداره به خصوص قضیه استنباط اینها، فقط استنباط منوط به اینا نیست، غیر استنباط از تکلم صحیحی که حتی غیر متدین به شریعت به کار میگیره منوط به اینا. پس بنابراین با این بیان مرحوم آخوند قدس سره که انه این بیانی رو که اینجا ذکر کرده میخواد بگه که این به اصطلاح سنت هم به این معنا شما فرض کردید، مباحث الفاظ با این بیان شما چون ترتبش به واسطه اعم شد و اختصاصی به مقام استنباط نداره باید از مسائل اصول خارج بشه و این گفتنی نیست. این اشکالیه که اینجا ممکنه به مفهوم آخون وارد بشه که شما که دارید این حرفو میزنید، شما قبل گفتید منظور از عوارض ذاتی عبارت است از محمولات حقیقی در مقابل عوارضی که محمول بالواسطه، یعنی به واسطه مجاز و عدم حقیقت. نه اینکه منظور از قضیه عوارض ذاتی عبارت است از اونهایی که ترتبش بلا واسطه. شما خودتون در صدر بحث گفتید، یک صفحه قبل از این گفتید که ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه ای بلا واسطه فی العروض، منظور این بود که به غیر وجه مجاز، یعنی منظور از عوارض ذاتی یعنی محمولاتی که حقیقتا حمل می شود، از قبیل جریان میزاب یا از قبیل جریان نهر نیست که اسناد جریان به میزاب و نهر اسناد حقیقی نیست و مجازیه، بلکه منظور موارد حملی که اتحاد حقیقی در وجود داره ولو به اون نظر مسامحی که اتحاد در وجود، نظر مسامحی یعنی نه نظر مجازی، نظر مسامحی در مقابل نظر حکیم و فیلسوف که اختلاف مفهوم رو فی البین میبینه. قائم حمله به زید میشه، حملن حقیقی هم ولو اینکه مفهوم مبدأ اشتقاقی قائم که قیامه با زید اتحاد نداره، دو مفهوم متباین، اما اتحاد در وجود مصحح حمله. این که در کلام مرحوم اصفهانی آمده ولو بر اساس مسامحه، این مسامحه مسامحه به معنای مجاز نیست، این مسامحه به معنای مسامحه وضع که داخل در حقیقت و مصحح حمله است، به این معنا. خب شما گفتید مبنا منظور از عوارض ذاتی یعنی محمولات حقیقی. خب محمولات حقیقی یعنی بلا فرق بین ان یکون به واسطه اعم یا غیره. شما اصلا اونجا عوارض ذاتی رو یه جوری معنا کردی که دیگه موارد ترتب آثار به واسطه اعم رو هم شامل شد. فقط گفتید منظور اینه که کذب نباشه، مجاز نباشه، حمل شیء علی غیر ما هو له نباشه، اینه. خب پس بنابراین این اشکال شما اینجا به کلمات دیگران که لازمش خروج این مباحثه، این دیگه اشکال بی مورده، چون ترتب آثار اینجا ولو به واسطه اعمه، اما حملش حمله حقیقیه. ام ظاهرون فی الوجوب، همونطوری که میگید زید قائمون، ام ظاهرون فی الوجوب، حملش حقیقیه، حقیقتا ظاهرون فی الوجوب، مجاز در وجوب نیست، دلالت ام بر وجوب ثابته، حقیقتا هم ثابته. ولو این که ترتب اثر بر در مقام استدلال که این قضیه میخواد به کار گرفته بشه به لحاظ دخلش در خصوص استنباط موضوع اثر نیست، بلکه به لحاظ واسطه اعم یعنی در غیر فقه هم به کار گرفته میشه بشه. شما که دیگه نباید اشکال رو بکنید، ولی دا منحضر میشه اینجا اشکال برای ما خون که انه اشکال مبنایی میخواد بکنه، بگه شما یه صاحب فصول که آمدید گفتید که به اصطلاح سنت به معنای خبره و به این معنا موضوع قرار میگیره برای اصول و به این معنا محمولات عوارض موضوع علم اصولند، شما یه حرف دیگه هم داری، شما من آخوند نیستی که عوارض ذاتی رو به معنای محمولات حقیقی معنا کرده باشی، شما یه حرف معروف دیگه ای هم تو جنبتون هست و اون این که بلا که در مسائل عوارض ذاتی موضوع یعنی مایه ترتب و بلا واسطه، که موارد ترتب اثر و عروض بالواسطه الاهم رو شما جز مسائل علم به حساب نمیاری. ولی باز شما نتونستی مشکل رو حل کنی.
شاهدی که ایشون
عبور به خودشون وارد دیگه این منطق حالا عرض میکنن. حالا بذارید اول اینش از این قسمت فارغ بشیم، اون وقت حالا بگید که خود شما این مرحوم آخون چه کار میکنیم. حالا اونم من اگر اونو اونجا مرحوم آخون داشت بقیهش هم تو آستین داره. حالا عرض میکنم. پس بنابراین در حقیقت این اشکال دومم از آخون مندفعه. اشکال اول مندفعه بود، گفتیم پر واضحه، چون خود مرحوم آخون قدس سر رو یک لازمی که اختصاصی به مبنای سنت به معنای خبر نداره رو که نمیتونه مقبول آخون باشه. پس منظور مرحوم آخون این بود که این لازم علا هذا تقدیر باقی میمانه. این اشکال اول به این بیان از مرحوم آخون مندفع شد. ولی این اشکال دوم که یه مقداری ممکن بود سر و صورت داشته باشه، اینم از آخون دفع شد به این که مرحوم آخون داره مبنای اشکال میکنه. بله رو مبنای من مرحوم آخون که لازم ذاتی رو عرض عروض ذاتی رو به معنای حمل حقیقی گرفتن، این اشکال وارد نمیشه. ولی شماها که این حرف رو نزدید، شماها ملاک وحدت علم رو عبارت قرار دادید از عروض بلا واسطه. عروض ذاتی رو میگید عروض بلا واسطه اعم، که یا بلا واسطه باید باشه یا به واسطه مساوی باید باشه. و اما اگر عروض به واسطه اعم باشه، شما گفتید از مسائل علم نیست. من آخون گفتم از مسائل علم، اما شما که نگفتید. پس شما نتونستید با این مبنای عمومی که دارید تحفظ، و با این مبنا نتونستید موضوع علم و اصول و سنت قرار بدید. نه سنت به معنای قول معصوم، نه سنت به معنای خبر. چون علا کل تقدیر بحث از الفاظ و دلالات از عوارض خصوص سنت به کل المعنی نیست، بلکه ترتبش به واسطه اهم. خب تا اینجا مرحوم آخون اثبات کرد که موضوع علم اصول عبارت است از جامع بین موضوعات مسائلش، نه خصوص ادله اربعه، نه به ماهی ادله، نه هم ذوات ادله به ما یا عم الخبر. طبق مبنای خودش بله، ولی اونا که دیگه نتونستن اینو درست بکنن. ولی مرحوم آخون میگه موجبی نداره ما دست و پا بزنیم. ما میگیم آقا جامعه بین موضوعات مسائلش، ولی حالا اتفاقی موضوعات مسائلش اتفاق پیدا میکنه با ادله اربعه مهم نیست. مهم اینه که جامعه بین موضوعات دیگه دست و پا نمیزنیم به یک جوری این عوارض رو عوارض سنت قرار بدیم. اونجوری که شیخ فرموده بگیم سنتی که قول معصوم است، هل یثبت به خبر الواحد اولا، ما جایی نداریم. ما میگیم باید بحث بشه از عوارض موضوع علم اصول، موضوع علم در مسائل علم اصول. موضوع علم اصول چیه؟ جامعه بین موضوعات مسائلش. ادله اربعه میخواد باشه یا غیر ادله اربعه؟
نه، این دلواسطه واسطه مساوی، یعنی این محمول بر غیر این موضوع جای دیگه هم نشه.
آره دیگه، این
محمول مختص به این موضوع باشه،
یعنی تر بله دیگه،
مثل ذهنی برای هم میشه،
یعنی ها بر انسان هم میشه، بر غیر او هم دیگه هم نشه. یعنی وقتی از مسائل علمی از مسائل اون به حساب میاد که استفاده از اونها در سایر علوم دیگه فرض نشه، و الا دیگه مسائل اون علم نیست بلکه مسائل علم دیگر هم خواهد بود.
مثلا ما بحث میکنیم خبر واحد حجت است، پس حجت در غیر خبر واحد هم هم میشه،
که فقط محمول مخبر واسه. نه،
کلام موضوع مخبر واسه که همون تو لحظه ظهورات هم باشه رو مجبور دیگه امر میگه، امر در لسان شارع ظاهر.
ببینید بله، حجت رو خبر میگیم حجت، خطاب میگیم حجت، منظور اینه که شما از این قضیه حجیتی که فرض کردید اینجا برای خبر، این خبر رو فقط در فقه باید به کار گرفته بشه. اگر بنا بشه حجیت مال این خبری که در فقه نیست در غیر فقه هم هست، دیگه اینو شما نمیتونید بگید حجیت خبر از مسائل علم اصول فقه. وقتی میتونید بگید از اصول فقه که از این قانون فقط در رابطه با مسائل فقه بتونید استفاده کنید و به کار بگیرید.
فقط محمول الان باید بدیم موضوع محمول با هم باید بدیم
استفاده از اون قضیه دیگه، از اون قضیه حملیه مثل حجیت خبر. از این قضیه یا حجیت خبر فقط اصول فقه بودنش، اصول فقه بودنش به اینه که فقط در راستای فقه بشه اینو به کار گرفت. ولی اگر از قبیل قضایای منطقیه که هم در فقه میشه به کار گرفت هم در علوم دیگر میشه به کار گرفت، دیگه نمیشه اصول فقه، دیگه میشه منطق، دیگه نمیشه به اصطلاح اصول فقه میشه نحو، دیگه نمیشه اصول فقه میشه مثلا فرض کنید صرف و ما الی ذلک. حالا عود میکنیم به این اشکال که خود شما یا مرحوم آخون این اشکال رو چجوری حل میکنیم؟ مگر نه اینه که به اصطلاح اصولی برای رسیدن به نتایج نیازی به مسائل منطق هم داره؟ خب اونام که واقع میشه در طریق استنباط، یقع فی طریق استنباط، میزانم چون یقع و فی طریق الاستنباط، پس بنابراین صحت حملش هم که صحت حقیقی مجازی نیست. و ملاک شما برای مسائل چی بود؟ ما یعرض الموضوع، حقیقتا در مقابل مجاز، نه اینکه بلا واسطه. خب پس بنابراین منطق شد جز اصول فقه، نه شد جز اصول فقه. چرا؟ برای که این قضایای منطقی در طریق استنباط واقع میشه، وقتی در طریق استنباط واقع میشه نتیجه این میشه که موضوع این مسائل هم مندرج میشه در موضوع علم و اصول. و از باب این که حمل محمولات در این مسائل منطق بر موضوعاتش هم حمل حقیقی نمجازی، و ملاک در مسائل علم رو شما حمل حقیقی و صحت حمل حقیقی قرار دادیم، پس منطق شد اصول، پس نه شد اصول. شما چی میگی یا مرحوم آخون؟ دیگران نتونستن کاری بکنن چون اینا به واسطه مشترکشون که بود اونا خارج کردن منطق رو، منطق شما گفتید دیگران منطق رو خارج کردن، گیر میکنن توی عوامر و ظهورات دیگه، ولی اونا واسه کاری کردن، کارشون این بود که دیگه منطق رو از علم اصول خارج کردن به قید عوارض ذاتی به معنای مایه ترتب بلا واسطه، و به ما این که منطق ولو استدلال برش مترتب میشه اما به واسطه، به واسطه به این معنا که منطق اختصاصی به اصول نداره، به اصول فقه نداره، به استنباط مسائل فقه نداره، پس منطق شد خارج. منطق شما گفتی خب منطق شد خارج، لازمش اینه که مباحث الفاظم بشه خارج. خب این اشکالو خب باید اونا حل کنن، ولی این که منطق جزء اصول فقه نیست، شما یا آخوندم قبول داری جزء اصول فقه نیست، در حالی که با اون تعریفی که شما کردی که ما یبحث فیه عن العوارض الذات، عن عوارض ذاتی موضوع، و میگی ملاک عوارض ذاتی هم صحت حمل حقیقیه نه ترتب بلا واسطه یا به واسطه اعم، خب نتیجه میشه که پس بنابراین مثل منطق هم باید داخل در اصول فقه بشه، مثل ادبیات هم باید داخل در اصول فقه بشه. ای فرقن یا مرحوم آخوند بین ظهور عمد در وجوب و بین مثلا ظهور فعید که بحث لغویه و نه بحث اصولی در مطلق وجه الارض یا خصوص ترا. چطور شد که خلاصه سعید رو شما میگید بحث اصولی نیست، این بحث لغویه، ولی ظهور هم در وجود میگید نه این بحث اصولیه. شما این مرحوم آخون که به قوم اشکال کردی مسئله امر جزء اصوله رو قبول کردی و نقض کردی به خصمت، گفتی لازمه این که شما مثلا موضوع علم و اصول رو عبارت از سنت به معنای قول معصوم یا به معنای خبرها که قرار دادی با مبنای این که ضابطه مسائل علم اینه که ترتب بلا واسطه داشته باشه، لازمش اینه که اینا از اصول خارج بشه. پس شما اون مبنا رو گفتی ما قائل نیستیم، مبنای این که ترتب بلا واسطه رو قائل نیستیم، ترتب ولو بالواسطه، همین که صحت حمل باشه و حمل حمل حقیقی باشه برای اندراج مسئله در مسائل علم کافیه، لازم نیست اون مسئله از مختصات مثلا اون موضوع اون علم عوارض مختص باشه، نه اگر اعمم باشه کافی. خوب بسیار خوب، شما مباحث الفاظ و مشکلش رو حل کردی، ولی علوم دیگر رو که دیگه لا یتفلح به اندراج حافل اصول هیچ کسی، اونا رو پای اون مشکل بزرگتر رو میون آوردی و باز کردی. شما چی میگی یا مرحوم آخون قدس سر رو اینجا که عرض کنن؟ ببینید اینایی که خوب دقت کنیم، اینایی که آمدن گفتن موضوع هر علمی ما یبحث در اون علم از عوارض ذاتی، یعنی اما یعرضه بلا واسطتن، نه به معنایی که کلام مرحوم آخون بود، بلا واسطتن یعنی بلا واسطتن اعم، نه این که یعرضه حقیقتا، نه بگید حرف معروفه که میگن باید ترتب به واسطه اعم نباشه، این حرف رو چرا زدن؟ این رو برای همین جهت دادن که منطق رو خارج کنن، اما این حرف رو نزدن. خوب دقت کنید این کلمه رو، این حرف رو نزدن که مواردی که تک تک برخی از مسائل مشترک بین دو علم باشه اونجا اون مسائل رو خارج کنن. یک کلمه مرحوم آخون در مطلع کلامش گفت، حرف درستی بود، اینجا کار سازه، و اون این بود که لا بأث به تداخل العلوم فی بعض المسائل. بعد دیگه این قلت و قلتی کرد، گفت این قلت ممکنه مثلا دو غرض، برابر این که تمایز علوم به تمایز اغراضه، دو غرض، دو غرض متباین به دو مجموع، به یک مجموعه مسائل تأمین بشه، مجموعه منحصر، اینجوری معنا کردیم کلام آخوندو. خب لازمه شما حرف شما یا آخوند که گفتی تمایز علوم به تمایز اغراضه اینه که جایی که دو غرض متباین بر یک مجموعه مسائل مترتب بشه لازمش اینه که اون مسائل دو علم محسوب بشه. اینو جواب داد، فرمود مع انه بعیدون لا داعیه این که دو علم تشکیل بشه، یه علم تشکیل میشه برای بیان ترتب اون دو غرض، در جایی که مجموعه مسائلی فرض بشه که تأمین کننده دو غرضه. و الا گفت اگر فرض بکنید یه مسئله، دو مسئله، سه مسئله که اینا در دو علم مورد به کار گرفته میشه، بحث مثلا فرض کنید دلالت مشتق هم توی اصول مورد تعرض قرار میگیره، فرض کنید با حفاظ جهت واحده، هم در اصول هم در معانی بحث مشتق، در هر دو جهت واحده فرض بکنید، فرض بکنید اشکالی نداره. اینجا موجبی نداره شما بگید که مشتق فقط مال معانیه، نه تو اصولم بیاد اشکال نداره. و صرف این که در یک علم دیگری تأمین کننده غرضه، جزء امور دخیله در اون غرضه، موجب اختصاصش به اون علم نمیشه. در اون علم دیگه هم اگر تأمین کننده غرضه، اون غرضه تو اون علم دیگه هم بحثش علم نداره. ولذا یک اصولی مشتق و اگر بحث بکنه به خاطر اون جهتی که با مسائل خودش و دخل در اغراض غرض خودش داره، ولو در غرض دیگری مثل غرض ادیبم علم معانی هم دخالت داره، نیاز نیست احاله بده به اونجا، خودش هم بحث میکنه. و لذا تداخل علوم در بعضی از مسائل اشکال نداره. اصلا اگر بخواد یکی به دیگری حواله بده مرجحی نداره. چرا ادیب به اصولی حواله نده؟ چرا اصولی به ادیب حواله بده؟ این در جایی که در برخی مسائل باشه. ولی اگر بنا شد مجموعه مسائل نتیجه، اونجا علم واحد تبدیل میشه. اینی که گفتن واسطه باید واسطه مشترک نباشه، توسط امر مشترکی نباشه، منظور از محمول بلا واسطه، محمول ذاتی بلا واسطه، یعنی باید بلا واسطه مشترک، اینایی که گفتن منظورشون اینه که علوم مستقلی که مجموعه مسائلی که ولو به مجموعه ها قابل به کارگیری در یک علم دیگر، مثل منطق، منطق از اول تا آخرش در فقه قابل به کارگیریه، همانطوری که ظهور هم در وجود، تازه ظهور هم در وجود در برخی مباحث فقه قابل به کارگیریه، ولی منطق در سر تا سر فقه، چون روش برهان و استدلال دیگه، قواعد عاصمه از خطایی در استدلال دیگه،
همه
چیز حالا شما مگر مباحث ظهور هم در وجوب و در همه جای فقه کار میگیرید به این معنا؟ ولی عامه مباحث منطق که ولو تشخیص این که این مورد برهان نه جدل، خود همون جدل هم در فقه کار گرفته میشه. مگر موارد الزامات خاص، استدلالات جدلی و الزامی مگر این نیست؟ تو فقه کار گرفته میشه. این که مجموعه منطق در فقه به کار گرفته میشه، موجب میشه که دیگه علم منطق و دیگه دو علم به کار نیارن، هم تو اصول بحث کنن هم توی منطق. این موجب شد که بابا این منطق چون قواعد مشترکه صحت استدلال، نه در فقه، در عامه علوم، یه علم جدایی تدوین بکنن بشه منطق، که دیگه ادیب و تاریخی و متکلم و مفسر و همه اینا بهش مراجعه کنن، چون این قواعد قواعد مشترکه. ولی اگر بنا شد یک مسئله، دو مسئله، پنج مسئله اینا از قبیل امور مشترک بود، محضوری نداره این که در دو علم مورد بحث قرار بگیره. این اینایی که میگن ما یعرضه لذاته، عوارض ذاتیه، میخوان اونی که یعرضه به واسطه مشترکی از قبیل مسائل علم منطق که مجموعه کل مسائلش مشترکه، اونا رو خارج بکنن. نمیخوان بگن مسئله، دو مسئله، سه مسئلهی که فرض بکنید اینا مشترکه، ترتبش به واسطه مشترکه، اینها رو هم خارج بکنن. تأمل کنید تا فردا ادامه بحث رو از کنم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.